مشهد مقدس، آغاز بخش شبانگاهی رادیو دری. یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک شما ارجمندان همراه. بنده محمد علوی گوینده افتخار دارم که به اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان باشیم. در آغاز گوش جان می سپاریم به کلام نورانی خداوند. آیات 135 تا 138 سوره مبارکه آل عمران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده، به نام خداوند بخشنده مهربان. و آنان که چون کار زشتی مرتکب شوند یا بر خود ستم ورزند، خدا را یاد کنند و برای گناهانشان آمرزش خواهند، و چه کسی جز خدا گناهان را می آمرزد؟ و آگاهانه بر آنچه مرتکب شده اند پافشاری نمی کنند. پاداش آنان آمرزشی است که از سوی پروردگارشان و بهشت‌هایی که از زیر درختان آن نهرها جاری است در آن جاودانه اند و پاداش عمل کنندگان نیکوست. قطعا پیش از شما روش‌هایی در میان ملل و جوامع بوده که از میان رفته است، پس در زمین گردش کنید و با دقت و تأمل بنگرید که سرانجام تکذیب کنندگان حقایق چگونه بود. این قرآن برای مردم بیانگر حوادث و واقعیات و برای پرهیزکاران سراسر هدایت و اندرز است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
امشب هم توفیق داریم تا با گلچینی از برنامه‌های رادیو دری در خدمت شما عزیزان باشیم به مدت 2 ساعت. شما عزیزان این برنامه رو میتونن روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز همراهی کنن. در بخش شبانگاهی نشاط رادیو دری با تقدیم برنامه در خدمت شما عزیزان همراه هستیم. پس از اعلام برنامه‌ها آوای غزل را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. سپس از دوستداران برنامه‌های صحی و بهداشتی دعوت خواهیم کرد که ضربان همراهی کنند. شما عزیزان پس از برنامه ضربان میتونن با دولت عشق همراه شوند. ایران در آینه هفته عنوان برنامه است که پس از دولت عشق تقدیم شما خوبان همراه خواهیم کرد. تاریخ قلب آسیا را پس از برنامه ایران در آینه هفته میتونن همراهی کنن به مدت 10 دقیقه. پس از برنامه تاریخ قلب آسیا از دوستداران نمایش‌های رادیویی دعوت خواهیم کرد که با داستان‌های تمثیلی همراه شوند. راوی عشق عنوان برنامه کوتاهی است که پس از داستان‌های تمثیلی پیشکش شما عزیزان خواهیم کرد. در این لحظه از دوستداران غزل و موسیقی دعوت میکنیم با آوای غزل همراه شوند.
زمان، زمان شنیدار نوایی از شعر شورانگیز پارسی است.
آمد نفس صبح و سلامت نرسانید، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانید.
آوای غزل.
اول و آخر همه جا بر زبان، نام خدایی به یقین مهربان. یاران و همراهان صمیمی و همیشگی آوای غزل سلام. سلامی را که بنده علی عطایی به همراه همکارم خانم زینب بیات از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو دری تقدیمتان میکنیم، لطفاً پذیرا باشید. امروز غزلی از عارف شوریده و شاعر توانا عطار نیشابوری با صدای گرم هنرمند توانا علیرضا افتخاری تقدیمتان میکنیم. امید که بر جانتان بنشیند و تسلایی باشد بر ذائقه زیبا پسند و هنرگزینتان.
ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش. ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش. دلبر تو دائما بر در دل حاضر است، رو در دل برگشای، حاضر و بیدار باش.
دیده جان روی او تا به نبیند عیان، در طلب روی او روی به دیوار باش.
دل بر تو جام دان بر در دل حاضر است، دل بر تو جام دان بر در دل حاضر است. روزن دل بر گشان، حاضر و هوشیار باش، حاضر و هوشیار باش.
ناحیت دل گرفت لشکر غوغای نفس، پس تو اگر عاشقی عاشق هوشیار باش.
نیست کس آگه که یار جمال، یک تو باری به من، یک تو باری به من. ساخته کار باش، ساخته کار باش.
نیست کس آگه که یار کی بنماید جمال، لیک تو باری با نقد ساخته کار باش. در ره او هرچه هست تا
تا دل و جان نفخه کن. تو با یکی زنده ای، از همه بیزار باش. گر دل و جان تو را در بقا آرزوست، دم مزن و در فنا همدم عطار باش.
لشکر خواب آورد بر دل و جانت شکست، لشکر خواب آورد بر دل و جانت شکست. شب همه شب هم دمه، شب همه شب هم دمه، دیده ی بیدار باش، دیده ی بیدار باش. ای دل اگر عاشقی، ای دل اگر عاشقی، در پی دلدار باش، در پی دلدار باش. بر در دل روز و شب، بر در دل روز و شب، منتظر یار باش، منتظر یار باش. گر دل و جان تو را در بقا آرزوست، دم مزن و در فنا همدم عطار باش، همدم عطار باش. لشکر خواب آورد بر دل و جانت شکست، شب همه شب همدمه، شب همه شب همدمه، دیده ی بیدار باش.
همراهان موافق، از صبر و حوصله‌تان سپاس و بضاعتمان را چه اندک و چه زیاد با دیده کرم بپذیرید لطفاً، و دعوت همراهی مجدد ما را هم لطفاً لبیکو باشید. تا آن موعد خداوند یار و نگهدارتان.
اگر علاقمند به برنامه صحی و بهداشتی هستین، در این لحظه توجه شما را به شنیدن برنامه ضربان جلب می‌کنیم.
ضربان، نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحیح بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروزم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه دکتر صاحب مجتبی امیری، متخصص امراض پوست و مو هستیم، تا در ادامه بحث جلسه قبل در مورد اگزماها یا حساسیتها و آلرژیهای پوستی یا درماتایتیس با ایشان صحبت بکنیم. در جلسه قبل مفصل راجع به تعریف اگزما و حساسیت های پوستی، عوامل و فاکتورهای زمینه ساز صحبت شد. امید است که در این ارتباط بحث با ما همراه باشین و همراهی بکنین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترامی را پذیرا باشین دکتر سب امیری.
به نام خدا. من هم خدمت شنوندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم، همینطور عرض سلام و خدا قوت خدمت شما همکاران پرتلاشتون در این برنامه.
تشکر از لطف شما، از محبت شما که بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز میخوایم بپرسم که گاهی ما مواردی داریم دکتر صاحب که افرادی از یک ناحیه خاص بدن، یک نقطه و قسمت مشخص بدنشان خارش میکنه، روی بدن، روی دست یا پا. ای علتش چی میتونه باشه؟ آیا اینمی را میتونیم اگزما بخوانیم بگیم اگزماست، یعنی علت دیگی ممکنه داشته باشه؟ چی کار باید بکنن؟
خارش هایی که به صورت موضعی هست و فقط یک محل خاص رو درگیر میکنه، معمولا مواردی که فرد فراغ خاطر و فراغ کار پیدا میکنه، مثل شبا تنها که میشه اینا خارش میگیرن، اینا رو ما اصطلاح میشیم نورودرماتیت یا لیکن سیمپلس کرونیکوس. یک خارش هایی هم که ریشه عصبی دارن، یعنی یه محرک پوستی هست، حالا اگزما، خشکی، هرچی، ولی در زمینه استرسی که فرد داره فقط یه نقطه ای رو به صورت یک محل خاص رو میخارونه، طبیعتاً عصب های اونجا زخیم تر میشن، حساس تر میشن و دیگه به صورت سیکل معیوب دچار خارش میشن. اینو باید هم کمک کنن که اون سیکل رو قطع کنن تا اونجایی که میتونن نخارونن اونجا رو،
بله،
هم اگه با این رعایت خوب نشد درمان داروی معمولا پزشک میدن من بهبود پیدا میکنن.
دکتر صاحب، یکی از موضوعات و بحثایی که پرچالش هست بعضی درمان ها و اقدامات خاصی است که امروز در جامعه مطرح میشه، توسط مردم عوام تبلیغ میشه، مخصوصا در ایران ما خبر داریم، در منطقه، در کشورهای پنس پاکستان، حالا ممکن است در افغانستان هم باشه. برای اینمی ضایعات و بسیار چیزهای دیگه از جمله ضایعات پوستی میاین زالو درمانی، یا بعضی از مناطق ما جلو برش میگن، از اینمی زالو و جلو استفاده میکنن برای معالجه. آیا این واقعا یک منشأ و مبنای علمی داره این کار؟
خب بحث این زالو، من نمیدونم حالا به چه حوزه تخصصی تو پزشکی مرتبط میشه، بعید میدونم به یک حوزه پزشکی ارتباط پیدا بکنه، طبیعتا من هم اطلاعات علمی ندارم. اما آنچه که من از بحث زالو درمانی دیدم، افراد زیادی بودن که به ما مراجعه کردن به دنبال استفاده از زالو، دچار سلولیت، عفونت صورت شده بودن، برای آکنه و جوش این کارو کردن و طبیعیه که خب اینا اون عفونت دردسر و به اصطلاح مشکلات زیادی رو براشون به وجود میارن. یه بحثی رو ما در رابطه با خیلی از بیماری ها به خصوص بحث بیماری های پوستی داریم،
بله،
و اون هم اینه که پوست چون ارگان ایمونولوژیک است، بیشتر بیماری هاش به سیستم ایمنی برمیگردن. سیستم ایمنی ما هم یه قسمتی از مغز دستور میگیره، یعنی شما طیف بیماری هایی که با استرس، با ناراحتی، با به اصطلاح اضطراب تشدید میشن خیلی زیاده.
بله،
ریزش موی سکه یا ریزش موی ناحیه به دنبال استرس ایجاد میشه. درماتیت آتوپیکی که صحبت کردیم با استرس شدید میشه. درماتیت سبوریک، بیماری پسوریازیس، و اینقدر این طیف زیاده، معنیش اینه مغز ما قادر به کنترل هست روی سیستم ایمنی. بود منفیش اینه که وقتی استرس داریم بیماری هامون تشدید میشه.
بله.
برعکسش بود مثبتشه، یعنی تلقین، آرامش میتونه سیستم ایمنی رو تقویت کنه و بعضی بیماری ها شدتشون کمتر بشه. کنه یکی از همین کاراست. یعنی ما به جای اینکه بریم دنبال کارهای پرهزینه، پرخطر و پر ریسک که مثلا تلقین بکنیم که حالا مثلا فلان کاری که میخوای رو پوستمون انجام بدیم که از نظر علمی اصلا تایید نمیشه، حالا بهبودی خفیفی هم ایجاد کنه، با همون آرامش، با همون تلقین، با همون باور میتونیم خیلی راحت خیلی از این بیماری ها رو شدتشون رو کم کنیم.
بله درست. دکتر صاحب، یکی از مباحث صحبت‌های فراوان در زمینه درمان و معالجات ضایعات پوستی از جمله اگزما یا درماتیت و حساسیت‌های پوستی، استفاده و استعمال کورتون‌ها یا کورتیکو استروئیدها هستند که انواع و اقسام پمادش، ملهمش و کرم‌هایش وجود داره، محلول‌هایش وجود داره، تزریقات و پیچکاری‌هایش وجود داره، قرص و تابلت‌هایش وجود داره. چقدر استفاده و استعمال کورتیکو استروئیدها در این ضایعات اگزماهی و حساسیت‌های پوستی نقش داره، مفیده، یعنی اصلا ممکن غیر ضروری باشه؟
من همیشه بیمارام این مطرح می‌کنم، میگم دیگه خونساترین ماده که در اطراف ما هست آب. اگه کسی آب زیاد مصرف کنه میتونه مسمومیت با آب پیدا بکنه،
بله،
هایپوناترمی پیدا کنه، دیوم پایین بیفته و مشکلات جدی ایجاد کنه. خب پس طبعا همه داروها اگر در حد و اندازه و جای درست استفاده نشن به تب عارض دارن، عوارضشون هم جدی هست. کورتون هم یکی از این داروهاست. شما میدونید یکی از شایع ترین علل هپاتیت در دنیا استامینوفن هست، در صورتی همه دارن خیلی راحت استامینوفن استفاده میکنن. بنابراین همه داروها بالقوه خطر آفرین هستن، عوارضا هستن، عوارض ایجاد میکنن اگر درست استفاده نشه.
بله.
کورتون هم یه دسته از این داروهاست. طبیعتا دارویه که خب در جاهای معجزه آسا کمک میکنه. استفاده بیش از حدش مثل همه داروها میتونه عارضه ایجاد کنه. مشکل اون جاییه که افرادی غیر تخصصی یا سر خود استفاده نابجا میکنن و طبیعتاً عوارضش رو هم میبینن. خب ما در پوست عوارض رو راحت میبینیم، یعنی همونجوری که بهبودی رو مشهود برامون نتیجهش، عوارض هم به صورت جدید میتونیم در پوست مشاهده کنیم. خیلی از این عوارض در جاهای دیگه ممکنه راحت دیده نشن، برای همین شاید اگه عوارض کورتون رو اگه نادرست مصرف کنن رو پوستشون میتونن ببینن.
تشکر از لطف شما، از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر با اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
اگزما با خودش دردسرهای زیادی رو به زندگی کسایی میاره که بهش مبتلا شدن، اما با رعایت بعضی نکات میشه این مشکلات رو تا حدی کمتر کرد. شاید یکم عجیب به نظر برسه، اما استراحت کافی و دوری از شرایط اضطراب‌آور تا حد زیادی میتونه اثرات اگزما رو کاهش بده. تا جایی که ممکنه سعی کنید در مواقع عود اگزما دوش آب گرم بگیرید و از محصولات بهداشتی و آرایشی ضد حساسیت و ملایم استفاده کنید. همیشه پوست و هوای منزلتون رو مرطوب نگه دارید. سعی کنید لباسای پنبه‌ای بپوشید و از ملحفه و روتختی نخی استفاده کنید. از قرار گرفتن در برابر مواد حساسیت زای بالقوه مثل گرد و غبار و گرده های گیاهی خودداری کنید. مصرف لوسیون ها، صابون ها و شامپوهایی که رنگ و اسانس و یا مواد محرک دارن رو به حد اقل برسونید و تا جایی که میتونید از محصولات گیاهی ضد حساسیت استفاده کنید. نوشیدن چای سبز، سیاه و سفید و همینطور اسپری کردن اونها روی پوست موجب بهبود اگزما میشه. ماساژ با آب لیمو، رزماری و روغن زیتون هم برای کم کردن عوارض اگزما مؤثره. مطالعه های متعددی نشون میدن که گرد و غبار میتونه به اگزما منجر بشه. پس کم کردن گرد و خاک محیط، بیرون نرفتن در روزهای بهاری که هوا پر از گرد است، دوری از هوای سرد و خشک، همینطور گرمای شدید و دود سیگار از عواملی هستند که میتونن به کنترل اگزما کمک کنن. از طرف دیگه ترکیبات و مواد شیمیایی موجود در شوینده ها هم یکی از عوامل اصلی در شروع اگزما هستند. به همین علت که خانم های خانه‌دار بیشترین مشکل رو با اگزما دارن. این خانم ها باید هر کاری رو با استفاده از دستکش انجام بدن و حتما هم روزی چند بار از کرم های مرطوب کننده استفاده کنن. اگه با رعایت همه این نکات ضایعات اگزمایی بهبود پیدا نکردن، شاید لازم باشه با توصیه پزشکی یه دور داروهای خوراکی و موضعی مصرف بشه.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر صاحب مجتبی امیری، متخصص امراض پوست و امراض جلدی، در رابطه با مسائل مربوط به اگزماها و حساسیت‌های پوستی صحبت‌های بسیار ارزشمندی را داشتند. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب در معالجه و کنترل ضایعات جلدی و پوستی راجع به ضد آفتاب‌ها و کورتون‌ها صحبت کردیم. راجع به کرم‌ها، پماد‌ها و ترکیبات مرطوب کننده یا آبرسان چطور؟ می‌خوایم بپرسیم که مرطوب کننده‌ها استفادهش لازم است که افراد مرتب و منظم استفاده بکنند، مخصوصاً اونایی که اگزما و حساسیت پوستی دارند. این مرطوب کننده‌ها چقدر برایشان مفید است؟
خارجی ترین لایه پوست اصطلاح لایه شاخیه که یه چیز رطوبت 10% داره. اگر آب پوست خیلی زیاد باشه مثل چین‌ها رطوبت بالا میره، خطر عفونت‌ها رو بالا میبره. اگر خیلی کم باشه خشکی پوست ایجاد میشه، مثل کسایی که همه دیدیم مو خشک میشه، ترک میخوره، دستم خشک میشه. پس رطوبت برای لطافت پوست، برای زیبایی پوست، برای تراوت پوست ضروری و حیاتی هست. عین یه گل که شما وقتی رطوبت کافی هست اون تراوت خودش رو داره، یه گیاه هم همینطور، وقتی رطوبتش کم میشه پژمرده میشه. پوست ما هم دقیقا همین حالت رو داره. گاهی افراد به صورت طبیعی رطوبت حفظ میشه،
بله،
یعنی فیزیولوژی بدن جوریه که اون غدد عرقی که دائم داره فعالیت میکنه، غدد چربی که در پوست وجود داره، چربی رطوبت اون تعریق رطوبت کافی رو میرسونن، خیلی نیاز به استفاده از مرطوب کننده به اصطلاح خارجی نیست. برعکس بعضی افراد هستن وقتی سن بالا میره غدد عرق فعالیتشون کم میشه، غدد چربی کم میشه، بنابراین پوست ما راحت خوش میشه. کسانی که شوشون جوریه که مثل خانم خانه‌دار که زیاد با مواد شوینده کار میکنه یا به هر علتی پوست تماس با شوینده و آب زیاده، پس پوست خوش میشه.
بله.
پس ما اینجا حتما نیاز هست که یک آبرسان به پوست به اصطلاح اضافه کنیم که این رطوبت رو ایجاد کنه. مواد روغنی آبرسان نیستن، یعنی یه چیزی مثل وازلین، روغن زیتون بعضی استفاده میکنن، اینا آب ندارن که به پوست برسونن. اینا فقط اینه یه نایلون که رو پوست میکشید، یه لایه رو پوست کشیده میشه که فقط آب پوست به اصطلاح تعریق نکنه. برعکس موادی مثل اوره، مثل آمونیوم، آمونیوم لاکتات، ترکیباتی از این دست، حتی اسید لاکتیک با غلظت‌های کاملا مشخص شده، اینا آب رو در خودشون نگه میدارن، بعد در قالب کرم وقتی تجویز میشن به تدریج اون آب رو در پوست آزاد میکنن. اگر بخوایم دو تا خدمت خوب به پوست انجام بدیم، یکی کاهش استرس، حالا که میشه در سبک زندگی، و یک یعنی اگر شما این کرم های تجاری گران قیمت رو که خیلی ها براش هم هزینه میکنن، بگیم 99% خاصیتش فقط رطوبت رسانی به پوسته،
بله،
که همون کشه با یه کرم خیلی 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 ارزونتر در واقع این کارو کرد. بنابراین رطوبت رسانی به پوست، استفاده از مرطوب کننده کمک به اصطلاح جدی برای پوستمون، برای سلامت پوستمون هست. و این رو بعضیا به صورت ترکیبی همکارای متخصص پوست معمولا تجویز میکنن، بعضی هم خوب در بازار موجوده، ایرانیاشون قیمتاشون خیلی بالا نیست و قابل استفاده.
دکتر صاحب در مورد مرطوب کننده ها که صحبت شد، یکی از سوالاتی است که اینا را چه قسمی استفاده بکنن، استعمال کنن، روز چند دفعه، چه قسم؟
مرطوب کنندگی بستگی به پوست فرد داره. یک کسی که شغلش جوریه که دائم باید دستشو بشوره، خب طبیعتا ممکنه بارها نیاز باشه از این مرطوب کننده استفاده کنه. کسی که به اصطلاح نه پوست نیمه خشکی داره، خیلی بعضی جاهاش مرطوبه بعضی جاهاش خشکه، ممکنه یک بار در روز براش کفایت بکنه. یادمون باشه به میزانی که ما استفاده از شوینده ها استفاده میکنیم نیاز به مرطوب کنندگی پیدا میکنیم. پس در جایی که نیاز نیست یا ضرورت نداره از شوینده استفاده نکنیم.
بله.
جایی که نیاز هست استفاده کنیم، از شوینده های استفاده کنیم که قدرت دترژانت کمتری داشته باشن، پاک کنندگیشون کمتر باشه، چربی پوست رو پاک نکنه، به تبع نیاز به مرطوب کننده هم کمتر خواهد شد. نوشیدن مایعات، نوشیدن آب به مقدار کافی رطوبتی به پوست میده که نیاز به استفاده از مرطوب کننده کمتر میشه. بنابراین نیاز کاملا فردی هست و در کسانی که خشک هستن ممکنه چند بار نیاز باشه.
بله، تشکر دکتر صاحب. یکی از موضوعات مهم در مورد بیماری‌های پوستی یک مریضی است که با ضایعات متعدد قرمز و سرخ رنگ و پوست ریزی های شدید و بزرگ است که در قسمت‌های خاصی از بدن ظاهر میشه، گاهی وقتی کم میشه، گاهی وقتی زیاد میشه و دلایل مختلفی داره. به نام سوریازیس یا سوریازیس، در ایران به نام بیماری صدف هم او را میگن. من نمی‌فهمم که در افغانستان با چی نامی معروف است. در مورد اینمی مریضی هم برای ما بگوین، این جزء اگزما هاست یا نه یک بیماری دیگه پوستی است؟
بیماری صدف یا داوصدف یا بیماری سوریازیس یه بیماری هست که پوست به صورت غیر عادی رشدش یا تکثیرش سرعت پیدا میکنه. یعنی به جای اینکه مثلا 30-40 روز یه بار پوست ما پوست اندازی کنه، 7 روز یه بار پوست اندازی میکنه. به صورت معمول هم تو جاهایی که برجستگی های پوستی هست مثل آرنج، زانو، گاهی توی سر هم معمولا ایجاد میشه. ذات این بیماری جوریه که اکثریتش موارد خیلی خیلی خفیفن که با یه درمان موضعی کنترل میشن و بهبود پیدا میکنن. ممکنه تا سالها ازشون خبری نشه ولی گهگاهی عود کنن. موارد خیلی نادری هم هستن و خیلی قلیلن که خب فرمهای خیلی شدید پیدا میکنن و به درمانهای جدی پیدا میکنن.
بله.
امروزه دیگه به بیماری نمیگن که لاعلاج هست یا لاعلاج نیست، این بیماری درمان قطعی داره یا نداره. زندگی بشر به سمتی رفته با توجه به پیشرفت علم. در گذشته بیماری هایی که درمان قطعی داشتن عمدتا عفونی ها بودن، بنابراین با درمان آنتی بیوتیک دیگه الان مشکلات عفونت خیلی جدی نیست. بیشتر بیماری هایی هن که تا حدودی سبک زندگی صنعتی در ایجادشون نقش داشته. بیماری هایی هستن که وابسته به سیستم ایمنی بدن هستن، بنابراین کنترل اینها مهمتر هست. بنابراین علم پزشکی بیشتر در اینجور مواقع به کمک بیماران میان که اینا یک زندگی نرمال، طبیعی و با کیفیت داشته باشن. حالا اگه گاهی ممکنه با یه قطره، با یه کرمی یا یه قرص میخوان استفاده کنن. خیلی ماری ها رو اینجوری برای خودشون بغرنج نکنن. بنابراین بیماری پسوریازیس قابل درمانه، قابل کنترل هست. فقط نکته خیلی مهمش اینه که استرس آفت جونشه.
بله.
پس کسی میخواد بیماری صدفش کنترل بشه، درمان راحت بشه و حتی به دکتر مراجعه نکنه، آرامش در واقع کلیدی ترین درمان بیماری صدف.
بسیار تشکر از توضیحات خوب شما دکتر صاحب امیری. یکی از وسایل و راه‌های تقریبا جدید معالجه برای بعضی از مشکلات جلدی به خصوص برای ریزش و ریختن موها وسیله PRP هست. بسیار تبلیغ میشه که با PRP ما میتونیم که بسیاری از مشکلات از جمله ریزش و ریختن موها را جلوگیری بکنیم، باعث رشد و رویش مجدد مو در نواحی که ریزش کرده و ریخته شویم. PRP چقدر موثر است؟
PRP مخفف به اصطلاح حروف ابتدایی 3 کلمه هست که معنیش پلاسمای غنی از پلاکت هست. یعنی ما خون خودمون رو اگر گلوبولای قرمز و سفیدش رو جدا کنیم، پلاسما میمونه و مایع زرد رنگ و پلاکت داخلشه. همه ما از دروس دبیرستان ابتدایی میدونیم که پلاکت ها عامل انعقاد خونن. یعنی وقتی پلاکت وجود داره خون منعقد میشه، کم باشه خون راحت منعقد نمیشه، زیاد بشه خب باید اون حد استاندار خودش رو داشته باشه. در سالهای اخیر که شاید 20 سال هم بیشتر هست، دیدم که پلاکت ها علاوه بر انعقاد فاکتور رشد و فاکتورهای التهابی هم ایجاد میکنن، یعنی مدیاتور یا واسطه هایی تولید میکنن که اینا در ترمیم التهاب و زخم کمک میکنه.
بله.
پس ما هر جا التهابی یا صدمه به پوست یا به بدن وارد میشه، پلاکت ها اونجا ورود پیدا میکنن، موادی ترشح میکنن تا اون ترمیم سریع اتفاق بیفته. حالا اگه ما بیایم اینو غلیظش کنیم، یعنی تعداد پلاکت رو در واحد اون حجم زیاد کنیم، خب این ترمیمه بیشتر میشه. برای همین مثلا در ورزشکارهایی که حالا صدمه میبینن، حالا زانوشون به اصطلاح مفاصلشون، اگه اونجا PRP استفاده کنیم، یعنی پلاکت بیشتری تزریق کنیم، اون التهاب سریعتر خوب میشه. ما اگه لیزر پوست انجام بدیم، مثلا اگه یک هفته طول دور درمان هست، اگه اونجا پلاکت یا PRP استفاده کنیم، ممکنه 3 روزه خوب بشه. بنابراین تمام مواردی که PRP کمک میکنه، فایده داره و اثبات شده نقشش، جایی هست که التهابی میخوایم سریعتر خوب بشه. درست شد؟
بله.
متاسفانه استفاده‌ای که به اصطلاح از PRP میشه، بیشتر جنبه‌های تبلیغاتی غیر واقعیش هست. چرا؟ برای اینکه ما در علل ریزش مو، خب شایع‌ترین علت ریزش مو هورمونی هست. یعنی کسانی که زمینه ژنتیکیش دارن، اگه هورمون‌های مردانه باعث ریزش میشن. خب اینجا PRP کمکی نمی‌کنه و مطالعات خیلی زیادی هم انجام شده و همه مطالعات هیچ کدومشون به یقین ثابت نکردن که استفاده از PRP میتونه رویش ایجاد کنه. با فرض این که حتی رویشی ولو کم ایجاد کنه، خب محلول ماینوکسیدیل 5% هم همون رویش رو ایجاد میکنه. خب یه محلول ارزان قیمتی که استفادهش خیلی راحته، نباید بیاییم با یه کاری که خب خون فرد رو باید بگیریم، تزریق باید انجام بدید، هزینه خیلی زیادی انجام بدید، اگر درست انجام نشه ریسک خیلی عفونت ها رو داره، بنابراین ارزشی در واقع نه. بنابراین به عنوان جمع‌بندی، بحث PRP در رابطه با رویش مو و حتی بحث جوانسازی بحث اثبات شده ای نیست، عمدش بحث های تجاری هستن و در هیچ جای دنیا اثر اثبات شده ای از PRP در واقع ندیدن. در بین خود بیمارای ما هم کسانی که گاهی وسوسه میشن، دنبال تبلیغات میرن و واقعا استفاده میکنن، من تا الان یک مورد رو ندیدم که این بگه من PRP کردم و نتیجه گرفتم.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. شما را به خدای متعال میسپاریم. شنوندگان عزیز، از همراهی شما هم سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
عرض سلام و تحیت دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو. بنده دکتر هادی اسماعیلی هستم، متخصص داروسازی بالینی و عضو هیئت علمی دانشگاه. یکی از عوارض مهم آنتیبیوتیک ها عوارض پوستیشون هست. اگر بیماری در اثر مصرف داروها بلخص آنتیبیوتیک ها مبتلا به حساسیت پوستی بشه، اقدام درمانی ما چیه؟ خب بعضی وقتا پیش میاد که ما دارویی رو داریم به بیمار میدیم، آنتیبیوتیکی میدیم که این آنتیبیوتیک برای درمان بیمار حیاتیه، ولی بعضی وقتا میتونیم جایگزین‌های دیگه‌ای رو به بیمار تجویز بکنیم. فلذا ابتدا به ساکن، اگر که بخوایم در مدیریت اون صحبت بکنیم، از حیث بحث مردم عزیزمون این هست که باید مراجعه بکنن به همکارای بنده در داروخونه یا در مطب که بتونن تشخیص بدن که این زایات زایات کهیر هست یا زایات موربیلی فرم هست، و بعد از اینکه تشخیص این قضیه داده شد در مدیریت اون اقدام بکنن. حدود 90% از زایات حساسیت های پوستی زایات همون موربیلی فرم یا اگزانتم هست و بهترین و ساده ترین روش کنترلشون هم قطع مصرف دارو هست. خب این قطع مصرف دارو ولی به صورت قهرمانانه و بدون نظر به این که اون دارو چه جایگاهی داره و قطع مصرفش چه اثراتی رو میتونه برای بیمار داشته باشه هم رخ نمیده، بلکه باید همه چیز رو ماده نظر بگیریم. اگر بیمار تحت درمان به آنتیبیوتیکی هست و به اون حساسیت پوستی اتفاق افتاده، وقت باید فکر کنیم که جایگزین اون آنتیبیوتیک چه آنتیبیوتیک دیگه‌ای باید بیمار مصرف بکنه که هم واکنش متقاطع نداشته باشه، یعنی حساسیت مشترک نداشته باشه، و هم اینکه بیمار از ادامه درمان محروم نشه. یا ممکنه تو بعضی از این زایات، مثلا در مورد زایات موربیلی فرم، این امکان وجود داره که علارغم بروز زایات، در صورتی که درمان آنتیبیوتیک برای بیمار حیاتی هست، بیایم و مصرف دارو رو ادامه بدیم و باز یک سری ملاحظاتی که اون ملاحظات حالا بحث درمان با داروهای آنتی هیستامین یا کورتیکوستروئیدهای موضعی هم در این زمینه قابل استفاده هستند. نکته مهم این هست که اگر زایعات بروز پیدا کرد و ادامه یافت، حتما بیمار باید آزمایشاتی رو انجام بده که این آزمایشات شامل آزمایشات فعالیت کلیه و کبد هست که آنزیم‌های کبدی رو ما سنجش می‌کنیم، از این حیث که بروز زایعات به حساسیت و هایپرسنسیتیویتی ریاکشن تأثیر منفی روی ارگان‌های حیاتی مد نظر ما نداشته باشه. از صبر و حوصله شما ممنونم.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
دولت عشق عنوان برنامه است که برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفتین. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
دولت عشق.
با نام و یاد یگانه هستی آفرین، دوستان و یاران سلام. با برنامه دیگر از مجموعه دولت عشق مهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدوارم در هر جایی که هستین شاد و پیروز باشین و فرصت همراهی ما را تا پایان برنامه داشته باشین. در ادامه برنامه هفته گذشته با بررسی تأثیر قرآن مجید بر اشعار و آثار جلال الدین محمد مولوی میپردازیم. امید که مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره. قرآن اقیانوس بیکران و بخشنده است که مشتاقان خیش را به تناسب استعداد و ظرفیتی که دارند و اشتیاق و طلبی که نسبت به آن نشان می دهند بهره‌مند می سازد. اگرچه هیچ انسانی قدرت رسیدن به کنه این کتاب عظیم را ندارد، اما هر کس می تواند از این کتاب به اندازه ظرفیت خود بهره‌مند شود. به همین جهت همه مسلمانان در همه حال خود را نیازمند راهنمایی ها، اندرس ها، هشدار ها و بشارت های قرآن کریم می دانند. جلال الدین محمد مولوی از معدود شاعران است که به دلیل انس بسیاری که از کودکی تا مرگ با قرآن کریم داشته، توانسته است از آن بهره های فراوان ببرد و حتی سبک و سیاق سخن خود را از کلام خداوند اقتباس کند. تأثیر پذیری مولوی از قرآن مجید از وجوه گوناگون است که در برنامه گذشته با برخی از آنها اشاره کردیم. یکی دیگر از تأثیرپذیری های مولوی از قرآن استفاده از تمثیل و مثل، به ویژه مثل های قرآنی است. خداوند در قرآن مجید به شیوه های گوناگون با انسان سخن گفته و راه را به او نشان داده است. یکی از این راه ها استفاده از تمثیل در قالب حکایات است. خداوند سبحان در قرآن حقایق سترگ و مفاهیم بزرگ را در قالب تمثیل های ساده و روان برای مخاطبان بیان کرده است. خداوند متعال در آیات متعدد علت ذکر این امثال را هدایت مردم به سوی زندگی بهتر و سعادت ابدی، عبرت انسانها و اتمام حجت بیان نموده است. مولوی از این امثال قرآنی را عیناً در مثنوی در قالب شعر آورده و از آنها در جهت بیان افکار و تعالیم خود و هدایت انسانها بهره برده است. در این برنامه با برخی از این آیات و چگونگی بهره‌گیری مولوی از آنها اشاره می‌کنیم. مولوی آن هنگام که خواسته است منافقان و درویان را توصیف کند و کلام خداوند روی آورده و از امثال قرآنی استفاده کرده. در قرآن مجید درباره اوصاف درویان در سوره بقره آیه 17 آمده است که مثل منافقان همچون مثل کسی است که آتشی افروخته تا در بیابان تاریک راه خود را پیدا کند، ولی هنگامی که آتش اطراف او را روشن ساخت، خدا طوفانی می‌فرستد و آتش را خاموش می‌کند و در میان تاریکی‌های وحشتناکی که چشم کار نمی‌کند، آنها را رها می‌کند. در این آیه که اولین مثل قرآنی است، درباره وضعیت منافقین سخن گفته شده. کار آنها و ایمان آوردن دروغین و ظاهری آنها مانند فردی است که در بیابان تاریک و طوفان خیز برای اینکه راه خود را پیدا کند آتشی بیفروزد و خیال کند چند بوته خشک و شعله اندک می تواند راهنمای او در این صحرای تاریک شود، در حالی که در این صحرا با چراغی پرتو افروز و روشنایی دائمی و مطمئن که در گردباد حوادث خاموش و کم نور نشود نیاز است، نه شعله چند بوته خشک. در حقیقت منافقین با اظهار اسلام و اعلام وفاداری ظاهری می‌خواهند خود را در صف مؤمنان جا بزنند و با همین ادعا به مقصد برسند که چنین چیزی ممکن نیست. مولوی در مثنوی معنوی این آیه را به زیبایی به شعر کشیده است. برق آفل باشد و بس بی وفا، آفل از باقی نداند بی صفا. برق خندد، بر که می خندد بگو؟ بر کسی که دل نهد بر نور او. نورهای برق ببریده پی است، او چلا شرقی و لا غربی کیست؟ برق را خود یختفل ابصار دان، نور باقی را همه ابصار دان. نمونه دیگر مربوط به ماجرای قتلی است که در بنی اسرائیل اتفاق افتاد. خداوند متعال برای اینکه قاتل شناخته شود، بنا به درخواست موسی علیه السلام دستور داد که گاوی را ذبح کنند و عضوی از آن را به بدن مقتول بزنند تا او زنده شود و قاتل را معرفی کند. خداوند متعال پس از آن که در سوره بقره ماجرای بهانه‌جویی های بنی اسرائیل را مطرح می کند، در آیه 72 سوره بقره ماجرا را به صورت مختصر چنین بیان می فرماید: و به یاد آورید هنگامی را که فردی را به قتل رساندید، سپس درباره قاتل او به نزاع پرداختید و خداوند آنچه را مخفی کرده بودید آشکار می سازد. از مضمون این آیات و مطالعه این داستان که در فصل 21 سفر تثنیه جمله یکم تا نهم تورات نیز آمده است، میتوان به خوبی به سنگدلی بنی اسرائیل در این ماجرا پی برد. در سوره بقره آیه 74 درباره قلب‌هایی که مانند سنگ سخت شده است آمده است: سپس دل‌های شما بعد از این سخت شد، همچون سنگ یا سخت‌تر از آن، چرا که برخی از سنگ‌ها می‌شکافد و از آن نهرها جاری می‌شود و پاره‌ای از آنها شکاف برمی‌دارد و آب از آن خارج می‌شود و برخی از آنها از بیم خدا از فراز کوه فرو می‌ریزد و خداوند از آن چه می‌کنید غافل نیست. بنی اسرائیل پس از دیدن آن همه معجزات به چشم خیش و حضور پیامبر بزرگ خدا حضرت موسی در بین آنها و مشاهده معنویت و صلابت او، باز هم تسلیم امر خداوند نشدند. به همین جهت خداوند متعال دلهای آنها را از سنگ سخت کوه ها نیز سخت‌تر می‌نامد، زیرا از دل بعضی از سنگ‌های کوه چشمه‌های آب زلال سرازیر می‌شود و یا از شکاف بعضی از سنگ‌ها قطرات آب تراوش می‌کند و قطعه‌های از سنگ‌ها بر فراز قله کوه‌ها از قله جدا شده و به پایین سقوط می‌کند. به هر حال در سنگ کوه‌ها نیز جوشش، تراوش و حرکت به وجود می‌آید، اما دل‌های سخت کفار در برابر حق و حقیقت فاقد هر گونه تغییر، حرکت و جوشش عواطف است و از خدا هیچ ترسی ندارند. یکی دیگر از تمثیل‌های قرآنی که مولوی نیز از آن بهره برده است، مربوط به آیه 294 سوره بقره است. در این آیه آمده است که ای کسانی که ایمان آورده اید، صدقه های خود را با منت و آزار باطل نکنید، همانند کسی که مالش را برای خود نمایی به مردم انفاق می کند و به خدا و روز بازپسین ایمان نمی آورد. پس مثل او همچون قطعه سنگی است که بر روی آن قشر نازکی از خاک باشد و رگباری به آن برسد و همه خاک ها و بذر ها را بشوید و آن را صاف و خالی از خاک و بذر رها کند. آنها ریاکاران از کاری که انجام دادند چیزی به دست نمی آورند و خداوند گروه کافران را هدایت نمی کند. در این آیه خداوند متعال غرض از انفاق ریاکاران و مردم را خود نمایی می داند، نه رفع مشکل فقرا و جلب خوشنودی خدا. انفاق آنها را به دانه مثال زده است که این دانه را بر روی تخت سنگی که خاک کمی دارد بریزند و سپس باران تندی بران ببارد و دانه و اندک خاک موجود را شسته و از بین ببرد و این دانه هیچ امکان رشد و نموی نیابد. می دانیم برای این که دانه رشد کند نیاز به خاک مناسب و باران دارد، اما به شرطی که باران به سیلاب تبدیل نشود. ولی وقتی کار برعکس شود، یعنی خاک کم و باران شدید و زیاد شود، آن هم بر روی تخت سنگی باشد، جریان سیلاب خاک و دانه را از بین می برد. قرآن اعمال ریاکارانه و انفاقهای آمیخته با منت و آزار را که از دلهای قساوتمند سرچشمه می گیرد، تشبیه با آن قشر کم خاک می کند که روی سنگ سختی را پوشانده است و هیچ گونه بهره ای از آن نمی توان برد، بلکه زحمت برزگر را نیز برباد می دهد. مولوی در مثنوی معنوی درباره منت گذاشتن و نیازردن نیازمندان سروده است: بانگ می آید که ای طالب بیا، جود محتاج گدایان چون گدا، جود می جوید گدایان و ضعاف، همچو خوبان کاینه جویند صاف، چون گدا آینه جود است هان، دم بود بر روی آینه زیان. پس از آن فرمود حق در وزها، بانگ کم زن ای محمد بر گدا. Thank you. دوستان عزیز، تشکر که برنامه دولت عشق را برای شنیدن انتخاب کردین. در این قسمت از برنامه گوش می سپاریم با زمزمه اشعار نغز مولوی با صدای ادیب ارجمند جناب سهیل قاسمی.
هر لحظه وحی آسمان آید به سر جانها، کاخر چو دردی بر زمین تا چند می باشی برا. هر کز گران جانان بود چون درد در پایان بود، آنگه